در عزت و توانایی دارای شریک باشی و فرزندی هم نداری تا وارث تو گردد. تو آن خدایی هستی که زمان از تو پیشی نگرفت و زیادی و نقصان در تو راه ندارد. تو آن خدایی هستی که با نشانه های تدبیر استوار و خواسته های حکیمانه در خلق نظام احسن آشکارا جلوه کرده ای. ای معبود من، ما را به راه راست هدایت فرما.
خداوند خداوند تو ایمان و شهادت عطا دادی به فضل خیش ما را خدا، از احسان خداوندی عجب نیست، از احسان خدا عجب نیست. اگر خط در کشی جرم و خطا را، معبود من، خدا خدا
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده مهربان عرض سلام دارم محضر شما شنوندگان عزیزی که با رادیو معارف همراه هستید. انشاءالله که حال دلتون خوب باشه و لحظات بسیار خوبی رو هم در پیش داشته باشید. کامبیز یزدانی هستم، گزارشگر صدای مرکز گلستان و از گرگان دارالمؤمنین مرکز استان گلستان رنگین کمان اقوان در خدمتون هستیم. خب امروز می‌خوایم در خصوص اهمیت نماز اول وقت صحبت کنیم. الان هم اومدیم به دبیرستان شاهد دو پسران در شهر گرگان خیابان پاسداران تا با دانش آموزان نمازگزارمون در این مدرسه بیشتر آشنا بشیم تا از حال هوای نماز اول وقت بیشتر برامون بگن. خدمت شما سلام عرض میکنم.
درود به شما و همه شنوندگان عزیز. آراد سقایی هستم، پایه دهم دبیرستان شاهد.
خیلی ممنونم، خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بردی حقیقت زاده هستم، مدرسه شاهد، پایه دهم رشته تجربه.
خیلی خوش اومدید.
سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز، محمد تاج گورزین هستم، پایه دهم رشته تجربی.
درود بر شما. خب دوستان بهم بگید که چرا باید نماز اول وقت اونم به جماعت اهمیت بیشتری بدیم؟ از اهمیت نماز اول وقت برام میگی؟
بله، همونطور که خودتون میدونین، من میخوام یک مثال ساده بزنم. شما مانند یک مبارزی هستید که داخل میدان جنگ و واسه آماده شدن واسه جنگ نیاز به یک جلیقه ضد گلوله دارید. نماز مانند جلیقه ضد گلوله، شما همیشه باید اول اونو بپوشید و بعد برید سراغ جنگ، مبارزه یا هر کاری که هست. و دقیقاً همینه. اگه شما مثلا برای مثال میگم چند نفر باشین یا با هم همه این جلیقه ضد گلوله رو بپوشین و برید داخل جنگ، مطمئناً موفق ترین تا اینکه بدون جلیقه ضد گلوله برید همون بدون نماز کارتون انجام بدین.
شما درود بر شما. نماز اول وقت خوندن چه آرامشی رو به همراه داره؟
به نظر منم نماز اول وقت خوندن باعث این میشه که آرامش انسان بیشتر بشه و آرامش درونی بیشتری بگیریم و حتی اگه جماعت هم بخونیم که ثوابش خیلی بیشتر، علاوه بر ثوابش هم باعث پیوند بیشتر مسلمانان در سراسر جهان میشه.
سلام درود بر شما. شما بفرمایید که چقدر به نماز خوندن کلا اهمیت میدی، اونم نماز اول وقت، اون هم به جماعت در این مدرسه؟
خب ما توی دبیرستان زنگ سوم که میخوره زنگ نماز هم هست و خب همه دانش آموزان به نماز خونه میرن و نماز و جماعت میخونیم.
بر شما. خب اگر در لحظات معنوی و روحانی اذان ظهر قرار بگیری، زمان اجرای مراسم نماز جماعت، یه کاری براتون پیش بیاد اون لحظه چه تصمیمی میگیری؟ کدوم کار رو بیشتر انتخاب میکنی؟ اول میری به کارت میرسی یا نه اول نماز جماعت رو برگزار میکنی بعد میری دنبال کار و زندگیت؟
خب با توجه به گفته هایی که از قدیم شده و توی کتاب‌های درسی هم اومده، اول ما باید بریم نمازمون رو بخونیم و بعد بریم سراغ کاری که داریم یا کاری که برامون پیش میاد.
از حضور و شور و شعف دانش آموزان عزیزمون در این دبیرستان صحبت کنید. دانش آموزان نمازگزارمون در ساعات و لحظات معنوی اذان ظهر که با چه شور و شعفی وارد نمازخونه میشن؟
بله، دانش آموزان این مدرسه وقتی که زنگ سوم میخوره همشون جلوی وضوخانه وای میستن و حتی صف میکشن برای اینکه وضو بگیرن و برن داخل نمازخونه نماز بخونن. حتی بعضی اوقات انقدر زیاد استقبال میکنن که حتی تو نمازخونه دیگه جا نیست، جلوی در اینا وای میستن نماز میخونن و خیلی مشتاقن. و حتی معلم ها، مدیر، معاون، همه افراد مدرسه با دانش آموزان میان و به نماز جماعت میستن.
درود بر شما. خیلی متشکرم از شما. ان شاءالله که طاعات و عبادت همه شما دانش آموزان عزیز و مؤمن و نمازگزارمون مقبول خداوند سبحان قرار بگیره. آرزوی بهترین ها رو داریم و خدا حافظ.
خدا نگهدار. منم تشکر میکنم از شما و شنوندگان عزیز که ما رو گوش کردید.
خیلی متشکرم.
از بچگی خیلی به خانوادم وابسته بودم. وقتی برای دانشگاه به شهر دیگه ای رفتم خیلی به هم سخت میگذشت. روزای اول حتی نمیتونستم با هم خوابگاهی ها و هم کلاسی ها ارتباط برقرار کنم، چون تفاوت زیادی بین خودم و اونا میدیدم و مثل یک جزیره دور افتاده و تنها شده بودم. یه روز استاد معارف ازم خواست بعد از تموم شدن درس بمونم و باهاش صحبت کنم. منم همون کارو کردم. استاد یه مقدار با هم حرف زد و به هم گفت با تغییرات رو در رو بشم و نترسم و با نصیحت‌های پدرانه‌ای که همتون میدونید راهنماییم کرد. هین حرف زدن نگاهی به ساعتش انداخت و گفت وقت نمازه، میخوای با هم بریم همین مسجد روبروی دانشگاه؟ استقبال کردم و با هم راهی شدیم. توی مسجد دانشجوهای زیادی حضور داشتن. استاد منو به اونا معرفی کرد و ازم خواست تا آخر سال تحصیلی هر روز یکی از بچه های خوابگاه رو با خودم به مسجد بیارم. من که اصلاً روحیه اجتماعی نداشتم میدونستم سخت بود، ولی تصمیم گرفتم این کار رو انجام بدم. بچه های مسجد ازم خواستن خوابگاهم رو عوض کنم، ولی من ترجیح دادم توی خوابگاهم بمونم و بتونم روی دوستانی که مثل ما نبودن کار کنم و اونا رو هم با خودم توی نماز و اعتقادات همراه کنم. 10 سال از اون روزها میگذره و اون بچه های خوابگاهی الان همکارای مؤمن و خوبم توی شرکت مهندسی هستن.
سبحانك شنوندگان و همراهان عزیز، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنین گرامی همراه میشیم با کارشناس محترم تربیتی برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین ساجدی. ایشون در این برنامه به این پرسش نسل نوجوان و جوان پاسخ میدن که چه ضرورتی داره که من به مسائل معنوی توجه کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. یکی از پرسش هایی که گاهی والدین یا معلمان مطرح میکنن اینه که میگن جوان از ما میپرسه که من چه ضرورتی دارد که به مسائل معنوی توجه کنم. من دوست دارم نیازهای مادی خودم را ارضا کنم، چرا برم سراغ نماز و مسائل معنوی؟ پاسخ این است که نماز علاوه بر آثار عجیب اخروی که به دنبال داره و الان من نمیخوام واردش بشم، برکات دنیوی فراوانی هم داره. از جمله این که نماز میتونه توانایی‌های نهفته معنوی انسان رو شکوفا بکنه. ما هم ظرفیت‌های مادی داریم، هم ظرفیت‌های معنوی. هر دو رو باید استفاده کنیم. بلا یک انسان ناقصی خواهیم بود، یک انسان ناقصی خواهیم ماند. به همین خاطر قرآن نتیجه پشت کردن به خدا و معنویت رو چی میدونه؟ میگه سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون. کسی که به ظرفیت‌های متعالی خودش توجه نمی‌کنه، اون کر و کور و لال میمونه، به خاطر که خیلی از چیزهایی رو که میتواند درک بکند برای درکش تلاش نکرده. از یک انسان ناقصی هست، انسانی که نسبت به بخش مهمی از حقایق جهان کور و کر و لال هست. به قول شاعر که ناظر به چنین انسانهایی، پیر و جوانهایی که این گونه هستن، میگه که کر و گنگ و کورند پیر و جوان، ندارند بر فکر کردن توان. اینها توان فکر کردن ندارند. یعنی به دلیل اینکه انسان نماز نخوانده، ارتباط با خدا نگرفته، از بسیاری از انوار معرفت فاصله میگیره. این نکته هم که عرض میکنم فقط مورد توجه اسلام نیست و مسلمان ها، بلکه غربی ها هم این مشکل رو مطرح کردن. یعنی از نظر روانشناسان متعددی مثل کارل گوستاو یونگ یا اریک فروم یا ابراهام مازلو، از نظر همه اینها و اندیشمندان دیگه، کسانی که از تجارب معنوی بی بهره اند، اینها انسان های بیمار و ناقص تلقی میشن. این دانشمندان از این تجارب یاد میکنن با واژه هایی مثل پیک اکسپریانس، یعنی تجربه اوج، یعنی اوج گرفته از امور سطحی و ظاهری و مادی، یا ریلیجیس اکسپریانس، تجربه دینی، یا میثیکال اکسپریانس، تجارب معنوی. اینها میگن بسیاری از محققین هستن که معتقدن انسانی که از تجارب معنوی برخوردار نباشه اصلا سلامت روان نداره، انسان بیماره، انسان ناقصه. چطور در بیماری‌های جسمی برخی بیمار میشن ولی خودشون متوجه نیستن، مثل آدم سرطانی که سرطان داره خودش نمیفهمه، یا بیماری کبدی داره نمیفهمه، لذا از این بیماری‌ها گاهی به مرگ خاموش یاد میکنند. انسان در بعد روحانی و معنوی هم ممکنه بیمار باشه و خودش ندانه. کسی که به این ظرفیت‌های معنوی درونی توجه نمی‌کنه، از نظر بسیاری از روانشناسان، از جمله روانشناسان انسان‌گرا، اینها یک موجوداتی بیمار و ناقص تلقی میشوند. و چنین انسان‌هایی وقتی چه واسه متوجه بشوند که دیگه کار از کار گذشته باشه، مثل بیماری جسمی که به مرگ انسان منتهی شود. بنابراین ما لازم است به مسائل معنوی توجه کنیم تا ظرفیت‌های متعالی خودمون رو شکوفا کنیم، به انسان ناقصی باقی نمانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
پروردگارا، کسی که در دامان تو پناه گرفت، طعم بی پناهی را نمی چشد، و هر کس مدد از تو گرفت، بیاور نمی ماند. آن که به تو پیوست تنها نمی شود. ای خداوند مهربان، کنارمان باش، قرارمان باش، یارمان باش، و ما را لحظه ای از یاد خودت غافل نکن، و حتی یک چشم بر هم زدن به خودمان واگذار نکن. عزیزان، همراهان، عاشقان، خدا نگهدار.
دیباچه خرم بهار است نماز، دیباچه خرم بهار است نماز، راهی به سوی حریم یار است نماز، راهی به سوی حریم یار است نماز. حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، حی علی الصلاه، حی علی الصلاه.
در معرکه نبرد با اهریمن،
در معرکه نبرد با اهریمن، فریاد بلند روزگار است نماز، فریاد بلند روزگار است نماز، فریاد بلند روزگار است نماز.
آرزوی قبولی طاعات، عبادات و نماز اول وقت همه شما شنوندگان محترم رو داریم و از همتون هم التماس دعای خیر میکنیم. دعا کنیم برای سلامتی و تعجیل در فرج مولا و سرورمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. دعا کنیم برای سلامتی و طول عمر با عزت رهبر معظم انقلاب. دعا کنیم برای آزادی قدس شریف، برای رفع همه ظلم ها، بیداد ها، ستم ها و انشالله برگشتن مردم مظلوم لبنان و غزه به زندگی عادی خودشون با نابودی سریع الوقوع رژیم اشغالگر قدس. 12:15 است. همچنان با شما ایم از پخش شبکه ی رادیوی معارف. انشالله که برنامه های ما تا این لحظه مورد استفادتون قرار گرفته باشه. در ادامه هم با شما همراهی میکنیم. برنامه پارسایان رو خواهید شنید. بعد از اون هم منشور امیر رو تقدیمتون میکنیم که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین محدثی به شرح خطبه های نهج البلاغه میپردازند و بعد از اون هم ساعت 12:40 در روایت کتاب شنونده صفحاتی از کتاب خط مقدم خواهیم بود. با احترام دعوت میکنم به مدت 9 شنونده پارسایان باشید. نکته های اخلاقی برگرفته از سیره و روش زندگی علما در کلام حجت الاسلام وحیدی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. عزیزان همراه در برنامه پارسایان، خدا نعمت عظیمی در اختیار ما قرار داده و اون نعمت حضرات معصومین علیهم صلوات الله که طبق آیات شریفه قرآن و روایات حضرات معصومین علیهم صلوات الله زنده هستند و ناظر بر اعمال ما، ما رو میبینند، حرف ما رو میشنوند. در اذن دخول حرمهای مطهر حضرات معصومین اینجور عرض میکنیم که شما کلام ما رو میشنوید، جواب سلام ما رو میدید، ولی خدای متعال جلوی گوش ما رو گرفته و ما جواب شما رو نمیشنویم. این از اعتقادات ما شیعه هست. حتی برخی از بزرگان اهل تسنن هم دریافت کردند که حضور در کنار قبر امام علیه السلام و توسل به امام معصوم علیه السلام کار رو حل میکنه. ابن حبان در کتاب الثقات خودش در شرح حال امام رضا علیه السلام می نویسه از علمای اهل تسنن، میگه هر وقت من در طوس بودم و مشکلی برام پیش می اومد، قبر علی ابن موسی رضا علیه السلام رو زیارت می کردم و از خدا رفع اون مشکل رو می خواستم و دعای من مستجاب می شد، مشکلم حل می شد. حاکم نیشابوری نقل میکنه از محمد ابن علی ابن سهل شافعی از علمای اهل تسنن که میگه هیچ امر مهم دینی یا دنیایی، یه عالم اهل تسننه ها، میگه هیچ امر مهم دینی یا دنیایی برای من پیش نیومد مگر اینکه به بارگاه امام رضا علیه السلام رفتم و عرض حاجت کردم و حاجت من روا شد، مشکل من حل شد. ابوالحسین ابن ابی بکر نقل میکنه که من فرزنددار نمیشدم از علمای اهل تسنن، خدای متعال من بچه نمیداد، مدتی گذشته بود، به مرقد علی ابن موسی رضا علیه السلام رفتم، اونجا دعا کردم و به عنایت امام رضا علیه السلام خدا به من فرزند داد. در خانه حضرات معصومین علیهم صلوات الله رو نباید رها کنیم، بخواهیم، دعا کنیم و توسل به اون ذوات مقدس که وسیله به سوی خدای متعال هستند پیدا بکنیم انشاءالله.
نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، نسیم انس می آید دل باید به دوست پر، ز دل زنگار غفلت را باید ستور. نسیم انس،
این قضیه بین علما معروفه، از جمله شیخ محمد رازی نقل میکنه که آقایی بود به نام شیخ ابراهیم ترک، معروف به شیخ ابراهیم صاحب الزمانی، معروف بود، بزرگواری بود. ایشون میگه من رفتم مشهد برای زیارت مولامون علی ابن موسی رضا علیه السلام. خب یه مدتی مشهد بودم، هزینه‌ای که با خودم برده بودم ناگهان دیدم تمام شده، هیچی حالا پول ندارم، چه کار کنم؟ شو میگه با خودم فکر کردم که من یک مدیحه‌ای بسازم، شعری درست بکنم در مدح استاندار، حالا یا یکی از بزرگان مشهد مثل تولیت حرم، و برم این شعر رو که در مدح او سرودم براش بخونم و خب طبیعتاً جایزه‌ای، صله‌ای، چیزی به من بدن و این بشه خرج راه من و مخارجم من رو با او تأمین بکنه. چون همین جور من شعر رو که گفتم حالا در جیبم گذاشتم که برم به دفتر اون آقا، به خانه اون آقا و برای شعر رو بخونم، تو راه به ذهنم اومد که خجالت نمی کشی؟ از حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام حیا نمی کنی؟ به زیارت امام رضا اومدی، مدیحه بر کس دیگه می خوای بخونی و صله بگیری؟ فوراً استغفار کردم و برگشتم و یک مدیحه‌ای به نام علی ابن موسی رضا در مدح مولامون علی ابن موسی رضا سرودم، به حرم مشرف شدم و بعد از زیارت عرض کردم که سیدی، آقای من، یه مدیحه‌ای سرودم برای شما، شعری که در مدح شما هست، شعر رو خواندم و گفتم تقاضای صله دارم، یه جایزه‌ای، چیزی به من عنایت کنید. ایشون میگه من همینجور بعد از این که شعر رو خواندم و رفتم به سمت زریح، خواستم زریح رو ببوسم، دیدم که یک دستی بر دست من خورد، انگار میخواد با من دست بده، کف دست من یه چیزی گذاشت و رفت، یه بنده خدایی. نگاه کردم دیدم 10 تومنه. بلا فاصله عرض کردم که آقا جان کمه. عرض کردم سیدی کم است، آقای من کمه. باز 2 مرتبه کس دیگری دستش رو کف دست من گذاشت و 10 تومان دیگر به دست من رسید. باز عرض کردم آقا جان کمه. 10 تومن شد 30 تومن، شد 40 تومن، شد 50 تومن. باز عرض کردم آقا کمه. 10 تومن دیگر یه کسی گذاشت کف دستم و رفت. خب حالا شده 60 تومن. دیگه روم نشد بگم آقا کمه، ولی بازم دلم میخواست بگم آقا کمه. چیزی نگفتم، حیا کردم، چیزی نگفتم و زریح رو بوسیدم و اومدم بیرون. میگه ایشون میگه آمدم بیرون، رسیدم به اینجایی که کفشداری هست و کفش ها رو میگیرن، کفش خودم رو گرفتم که بپوشم، یه دفعه مرحوم آیت الله شیخ حسن علی اصفهانی رحمت الله علیه که معروف به نخودکی بودن وارد صحن شدن و با عجله به سمت من آمدن سمت من و به من گفتن که شیخ ابراهیم با مولایم خوب روی هم ریخته ای، مدیحه میخوانی و سله میگیری، بده من اون سله ای رو که از حضرت گرفتی. آقای شیخ ابراهیم میگه هیبت مرحوم نخودکی رحمت الله علیه من رو گرفت، نتونستم بگم نه، بلافاصله دست کردم در جیبم که اون 60 تومان رو تو جیب گذاشته بودم، با کمال ادب بیرون آوردم و به مرحوم نخودکی رحمت الله علیه دادم. مرحوم نخودکی رحمت الله علیه هم دست کردن یه پاکتی به من دادند و گفتن این مال تو، و برگشتن دیگه برای زیارت امام رضا علیه السلام نرفتن. میگه من بلافاصله پاکت رو باز کردم، دیدم 120 تومان تو پاکته، 60 تومان به من رسیده بود ولی این شد 120 تومان تو پاکته، و من اینجور عنایت امام رضا علیه السلام رو به عینه دیدم. خدا به هممون توفیق بده که درک بکنیم رفتن کنار امامان معصوم علیهم صلوات الله مشکل گشاست، راه ما رو باز میکنه و حاجت ما رو میدهد انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کزان جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو را گر ردایت خبر، تو مشنوز بد بوی و انده مخر، تو مشنوز بد بوی و انده مخر.
صمیمیت و رفاقت.
حسن آقا خیابونا شلوغ و بارونیه، اجازه بده خودم با تاکسی برم خونه ها.
زیر این بارون با تاکسی بری؟ بارونم نبود میرسوندمت رفیق.
تلاش جوانان ایرانی برای رسیدن به هدف.
خیلی دلم میخواد بدونم به چه کشورهای دیگه آموزش موشکی دادن.
باید نشونشون بدیم هوش و استعداد ایرانی یعنی چی.
آره یه کاری میکنیم که خودشون هم هر وقت خواستن موشک بزنن بیان از ما کمک بگیرن.
و روایت جذاب از تشکیل یگان موشکی ایران در روایت کتاب خط مقدم.
اینجا خط مقدم ماست، باید حواسمون رو جمع کنیم و حتی یک کلم از درس‌های گفته شده رو از دست ندیم. شاید نفهمیدن یه نکته کوچیک بعد از برگشت بشه شاه کلید پرتاب موشک و همه چی برباد.
روایت کتاب خط مقدم با محوریت زندگی شهید حسن تهرانی مقدم از 28 مهر هر روز ساعت 12:40 و بازپخش آن ساعت 22 از رادیو معارف. روایت کتاب.
بیا ساحت بندگی را بسازی، به رنگ خدا زندگی را بسازی، بیا رکعتی آسمانی بخوانی، قنوتی پر از مهربانی.
موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز رادیو معارف، صدای فضیلت و فکرت.
عاشق و بال و پر بسته ای تو،
خدا را صدا کن که باران بگیرد،
بخوان تا جهان بر تو سان بگیرد،
بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد،
شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
یا علی مولا مولا مولا.
در مکتب عشق پیر استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین
منشور امین،
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی. امیر المؤمنین مولا علی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام مهرآفرین بی همتا، شایسته ترین یار و همنشین برای دلهای بینا، خدایی که برای یافتن راه سلامت و سعادت هیچ کدوم از بنده هاشو تنها نگذاشته.
اللهم صل على محمد و آل